بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين بحث درباره پنجمین مقدمه از مقدماتی بود که در باب مقدمات حکمت به عنوان یکی از امور مقدماتی در جهت اثبات ظهور کلام بی قید متکلم در اراده طبیعت مطلقه مورد بحث و نظر بود. و اون عبارت بود از عدم انصراف کلام متکلم به حسه خاص و فردی خاص از معنای موضوع له. در تحقیق پیرامون این مطلب عرض کردیم که درم ببندید که صدا برمد عرض کردیم که راجع به مانعیت و یا عدم مانعیت انصراف نسبت به ظهور تصدیقی کلام متکلم نیاز به آن داریم که دو نکته مقدماتی مورد توجه قرار بگیرد. نکته اول درباره معنای انصراف بود و این که انصراف چه تفاوتی با تبادر و همینطور چه تفاوتی با ظهور دارد. عرض کردیم که سید قزوینی که از جمله اولین کسانی است که در باب حمل مطلق بر اطلاق شرط عدم انصراف را در کنار شرط ورود کلام در مقام بیان متذکر شده است، در خصوص تعریف انصراف مطالبی دارد که در بحث گذشته مطالب ایشون که بعضی در صدر کلام و بعضی در وسط و بعضی در آخر بیانات بود و مقداری با هم دیگر تفاوت پیدا می کرد مطرح شد. علاوه بر این بزرگوار بعضی دیگر مثل سید اصفهانی علاما فی تقریرات بحثهی وسیلت الوصول پیرامون معنای انصراف اینطور گفته است که هو ان یحضر اللفظ المعنى المطلق في الذهن وبواسطة كون بعض أفراد ذلك المطلق أكمل من غيره أو بواسطة اشتهار استعمال المطلق فيه ينصرف الذهن إليه انصراف عبارت است از این که ابتدا لفظ معنای مطلق را در ذهن حاضر بکند ولی به واسطه این که بعضی از افراد اون مطلق اکمل از سایرین هستند یا به واسطه این که استعمال لفظ مطلق در او بیشتر از استعمالش در سایرین هست ذهن انسباق به اون فرد از این معنا پیدا می کند لذا بر اساس این تعریف وقتی لفظ شنیده می شود اصل معنای مطلق موضوع له به ذهن می آید ولی با مقداری تأمل اون معنا معنایی است که ذهن به سوی فردش می رود تعریف دیگری که باز در بیانات بعضی از اعازم اصولی مطرح شده است تعریفی هست که شهید صدر در کتاب دروسشون مطرح کردند ایشون میگوید قد یتکون نتیجتا لملابسات انس ذهنی خاص به حست معینت من حسس المعنى الموضوع له اللفظ بر اثر بعضی از ملابسات یک انس و ارتباط خاص ذهنی به خصوص حسه خاص از حسس معنای موضوع له لفظ حاصل می شود که به خود اون انس انصراف گفته می شود در تقریرات عبدالساتر در خصوص انصراف شهید صدر این عبارت را دارد که یقصد بالانصراف انس الذهن به حسه خاصه من حسس الطبيعه التي وضع اللفظ لها وهذا الانس يوجب انس اللفظ الى تلک الحسه المعنوسه منظور از انصراف این است که ذهن در بین تمام افراد معنای موضوع لفظ با یکی از این افراد یا حصه ای از این حساس انس بیشتری پیدا کرده باشد، ارتباط بیشتری برقرار کرده باشد، که همون ارتباط با اون فرد باعث می شود که انس و ارتباط ویژه‌ای بین لفظ و اون حسه حاصل بشود، که ما در حقیقت انصراف را می گوییم عبارت است از اون انس ذهنی که به خود حسه حاصل شده است. اینها تعاریفی است که در بیانات حضرات اعلام اصولی مشاهده می شود و ما از مجموع این فرمایشات و همینطور سایر کلماتی که در خصوص مفاد انصراف و مقصود از اون در بیانات اعلام ذکر شده است، دو نکته اساسی روشن می شود که اون دو نکته در حقیقت ما به الامتیازی برای انصراف نسبت به تبادر و نسبت به ظهور می شود. یعنی دو تا خصوصیت در انصراف وجود دارد که به اعتبار یکی از این دو خصوصیت تبادر در حیطه انصراف نمی آید و به اعتبار خصوصیت دیگر ظهور از حیطه انصراف خارج می شود. اولا از این بیانات روشن می شود که انصراف یک واقعیتی در مرحله بعد از تعیین موضوع له لفظ است. در بیان سید قزوینی آمده بود که المشکک لفظ لا یتساوی صدقه على جمیع افراد معنا. یا فرموده بود ان معنى الانصراف من المطلقات المشككه قصور العبارت اما عدا الافراد الشائعه، یعنی معنا مشخص بعد چیز بشه. در بیان محقق اصفهانی هم فرمود ان یحضر اللفظ المعنى المطلق فی الذهن، یعنی لفظ لفظی مثل اسم جنس که معنای مطلق را به دلالت تصوری در ذهن ایجاد میکند، ولی چون که فردی از افراد و حسه ای از حسه است اکمل افراد است یا مشهور از استعمال، ذهن منصرف به اون فرد میشود، که تقریبا در بیان سید اصفهانی به نوعی به دلالت تصدیقی در حقیقت اشاره دارد که انصراف مربوط به دلالت تصدیقی است. در بیان مرحوم خدمت شما عرض بشه شهید صدرم کاملا وجود داشت که انس ذهنی خاص به حست معینت من حسس المعنى الموضوع له، معنای موضوع له پس روشن است انصراف در مرحله بعد از تعیین موضوع له می باشد. لذا منصرف الی یا منصرف عن معنای از معانی نیست، بلکه افراد و یا اصناف معنای یک لفظ می باشند. منصرف و الی فردی و حسه ای از معناست، نه این که منصبق و الیه ذهن و منصرف و الیه ذهن معنای از معانی باشد. و از همین جهت است که انصراف متفاوت از تبادر می شود. چرا؟ چون تبادر امری مربوط به مرحله تعیین موضوع له به عنوان یکی از طرق تعیین معنا اثباتن و نفیان شناخته می شود، لذاست که منسبق و الیه در تبادر فرد یا افراد بعد از تعیین معنا نیست، بلکه منسبق و الیه عبارت است از معنایی که بعضی اون معنا را موضوع الله لفظ محسوب میکنن. اگر قائل شدیم به این که تبادر علامت موضوع الله بودن هست، میگن منسبق الیه من اللفظ معنای این لفظ است، نه این که منسبق الیه فردی یا حسی بعد از این که معنای موضوع الله چی تعیین شده است. پس بله ما قبول نداریم، ما اینو ما در همون جا
اون مبلا این فرق دیگه درسته
چی؟
که ما قبل از اینکه تبادر پیدا کنیم به اینکه موضوع دن چیه باید یه علم اجمالی،
خب ما اصل تبادر رو اصلا قبول ندارم اینجا، ما اصلا کلا تبادر علامت حقیقت نمیدونیم. حالا درست خوب
که قبول داره این فرق وارد میشه، فرق وارد شد بگیم که تبادر برای تعیین موضوع دنه،
خب
اما انصراف برای تعیین موضوع دنه نیست.
برای یا تبادر علامت حقیقت میدونه یا نمیدونه؟ اگر نمیدونه خب کل آدم میشه، خب اونی که میدونه بله تبادر در حقیقت میگه وقتی لفظ شنیده میشود منسبق از اون این معناست و همین معنای موضوع له لفظ است.
از اون که اون کسی که تبادر را میدونه
به علامت میدونه دیگه، خب
او هم قائل است که علم تفصیلی به موضوع له متوقف است بر علم اجمالی به مرحله به موضوع له قبل از تبادر.
خب
یعنی
چه
این
حرفی
که داره
میزنه
فرق بین
این انصراف باشه شو؟ بله دیگه، بازم در این حال این منصرف علیش فرده بعد تعیین معناست، اما اونجا منصرف علی چی معنای لفظه، یعنی در حقیقت در اونجا ما معنای لفظ اصلا نمیدونیم چیه، از طریق خب اجمالی بدانیم اشکال نداره، اما تفصیلی که نمیدونیم، که تفصیلی نمیدونیم به وسیله تبادر علم تفصیلی بازن که پیدا میشه متعلق علم تفصیلی چیه معناست. در فرمودید؟ اما در ما نهنفی منسبق الیه چیه؟ فرده. بعد از این که معنای لفظ کاملا معلوم و مشخص. این اولا که یعنی با وسیله این نکته تفاوت انصراف با تبادر کاملا روشن میشه. و ثانیاً نکته دومی که از این بیانات روشن می شود این است که انصراف یک حقیقتی مربوط به ظهور لفظ به حسب معنای موضوع له آن است که
انصراف در انصراف
اونس ذهن
حاصل
است اما به حد وضع تعیینی نرسیده. بعد؟ وضع تعیینی
نبوده اصلا.
وضع نرسیده، نه. نه وضع که ما میگیم، نه اصلا ما میخوام بگیم وضعی در کار نیست اونجا. بله، لذا همین نکته دومی که داریم میگیم دیگه بحث ظهور رو مطرح میکنه که مربوط به ظهوره. ربطی به وضع اصلا نداره، حالا تعیین یا تعیینیش مطرح بشه. نکته پس دوم این شد که انصراف حقیقتی مربوط به ظهور لفظ به حسب معنای موضوع له آن است که عرف پس از استعمال لفظ آن را می فهمد، ولی این ظهور به مجرد استعمال لفظ نظر به معنای موضوع له اون تحقق پیدا نمی کنن. یعنی اینطور نیست که همین که لفظ را متکلم استعمال کرد عرف ازش این فرد را این حسه را از نفس استعمال این لفظ بفهمد، بله این ظهور به مجرد استعمال لفظ نظر به معنای موضوع له اون چی؟ نیست، بلکه این ظهور ناشی از یک امر خارجی است، مثل کثرت وجودی اون فرد یا حسه، مثل کثرت استعمالی لفظ در اون فرد و یا اون حسه، مثل مناسبت حکم با موضوع که بعداً بیشتر توضیح خواهیم داد. و از این رو و با توجه به این نکته، انصراف با ظهور یک لفظ در فردی یا افرادی یا صنفی از اصناف متفاوت است. چرا؟ چون ظهور به معنای متفاهم عرفی آن است که عرف در مقام محاوره، در مقام استعمال این لفظ، به مجرد این که متکلم لفظ را استعمال می کند، قطع نظر از اسباب و عوامل خارجی مذکور که ذکر کردیم، اون فرد یا حسه را بدون هیچ قرینه ای از کلام می فهمد. یعنی خود استعمال برای فهم این لفظ کفایت می کند. مثل ظهور امر که موضوع له آن طلب است در وجوب. منشأش نه، منشأ نداره، عرف اینو میفهمه، میگه متکلم و آمر وقتی که امری میکند افعل را میگوید، ما از کلام او وجوب را میفهمیم.
در واقع ذهن متکلم معنوس شده از این که از استعمال لفظ امر تو کلام وجوب بفهمه. اون چه چیزی سبب شده که این ذهن معنوس بشه؟
استعمال این لفظ. فقط این اعاو طلب وقتی که آمر، یعنی یک حالات مثل حالات مثلا مربوط به مستعمله، مربوط به خود مستعمله، آقای مستعمل، آقای آمره داره در جهت امر در حقیقت این لفظ رو صادر میکنه، به مجرد این که افعل را استعمال کرد ازش میفهمیم چی؟ این معنی، یعنی در واقع چی؟ وجوب را میفهمیم. اما این به قرائن خارجی اینطور نیست که ما بگیم مثلا متکلم لفظ امر را چون مکرر در وجوب استعمالش کرده به نسبت استعمال. اینطور نیست، کثرت استعمال وجود نداره. کثرت استعمال همونطور که در طلب وجوبی هست در طلب ندبی هم چی؟ هست. حالا مثلا کثرت وجود باشه، ما میبینیم به همون میزانی که وجوب هست چی؟ اینم هست. مناسبت حکم و موضوع هم در اینجا اصلا برقرار نیست. خلاصه این که در واقع در ظهور فهم متکی به استعمال مستعمل و مستعمل فیه، متکی به این محاوره است. اما به خلاف انصراف که متکی به استعمال نیست، اگر کثرت وجود نباشد، اگر کثرت استعمال این لفظ در این فرد و یا حس نباشد، اگر مناسبت حکم و موضوع نباشد، ذهن منسبق به این فرد نمی‌شود. طلبه، اما از طلب وجوب را می فهمد. ببینید در حقیقت اون چرا که آقای مخاطب از کلام متکلم می فهمد، یا به خاطر این است که لفظ وضع شده برای این معنا، خب وضع شده دیگه، اون مربوط به وضع و علم به وضع داره، یا به خاطر این است که یک قرینه‌ای در کلام آورده شده، یا به خاطر این است که نفس استعمال این لفظ توسط این مستعمل فهم عرفی را برای افاده فلان فرد را درست میکند، یا به خاطر اسباب خارجیه مثل کثرت وجود، کثرت استعمال و مناسبت حکم موضوع است.
منشأ داره، اما منشأش منشأ انصراف است.
بله.
ظهور هم منشأ داره، یعنی متفاهم و عرفی بالاخره منشأ داره، که مثلا میگه آقا ما از هم وجود میفهمیم،
خود استعماله. نه خود استعماله، ببینید خود استعمال این لفظ و این صیغه امر توسط این شخص ازش وجوب رو عرف میفهمه، ازش وجوب رو میفهمه، نفس استعماله. اینو میگیم ظهور عرفی. متکی دیگه نه به قرینه خارجی است، یعنی قرینه، نه به کثرت وجود. حالا اینا رو بحث میکنیم که آیا اینا میتونه به قرینه برگرده یا نمیتواند برگردد، که ممکنه بتونیم بگیم آقا اینا اصلا به قرینه برمیگرده، لذا این به صورت مستقل قابل تر نیست. ولی فی نفسه منظور از قرینه یعنی قرینه لفظیه یا قرینه مقامیه و حالیه نیست، بلکه کثرت استعمال، کثرت وجود و مناسبت حکم و موضوع است. بنابراین می توانیم نتیجه بگیریم که انصراف یک واقعیتی جدای از تبادر و ظهور است و لذا می توانیم در تعریف انصراف اینطور بگوییم: الانصرافو کون اللبز بحیث یتفاهم منه العرف عند اطلاقه، این استعماله ای منظوره، منه العرف عند اطلاقه حصتا من حصص معناه الموضوع له به اسباب خارجت عن الاستعمال. مثلا شما ببینید، ما میگیم آقا لفظ ظهور در اطلاق دارد، ظهور در اطلاق دارد، عرف از این لفظ اطلاق را میفهمد. دقیق فرمودید؟ حالا دو صورت داره، یا به دلیل اینه که میگیم اسم جنس وضع شده، یا نمیگیم اسم جنس وضع نشده، ازش عرف این رو در مقام استعمال میفهمد. بعضی از الفاظی که در گذشته ما مطرح کردیم، مثلا علت تعلیل برای دلالت بر عموم وضع نشده بود، اما وقتی که علت را در کلام متکلم می آورد ظهور در عموم دارد. از کجا می فهمه؟
یه منشاء داره، مثلا میگیم که اصل اساس و اطلاق ظهور دیگه. چرا میگیم که این اصل جاری میشه؟ میگیم اگر مولا اراده مجاز کرده بود و اون مجاز را بیان نکرده بود و در واقع مجاز مرادش باشه، عرف این را قبیح میدونه. میگه شما که مرادت مجاز،
چرا عرف قبیح میدونه؟ ببینه احسنتون دیگه به کثرت استعمال غیر ذلك میره به خود مستعمل رفت.
بس مرد
نه اشکال نه، این عرض کردم یا به استعمال یا به مستعمل برگرده، یعنی برمیگرده به مستعمل و استعمال، حرفی نداریم. ولی در این حال اینها دیگه منشأ خارجی مربوط به غیر استعمال چی اینه؟ کثرت استعمال غیر از استعماله، کثرت الوجود دیگه قطعا غیر از استعمال. حالا کثرت استعمال ممکنه به استعمال به یک نحوه، مناسبت حکم و موضوع غیر از استعماله، اینا امور خارج از استعمال میباشن، یعنی یک منشأ خارجی و اسباب خارجی فراتر از محاوره دارن، فراتر از استعمال دارن. خب این نکته اول که خواستیم در تعریف خدمت شما عرض بشه، انصراف روشن بشه که کمتر هم متعرض شدن در کتاب ها. اگه دقت بکنید در تقریرات کمتر کسی متعرض میشه که بگن حقیقت انصراف آقا چیه، چه تفاوتی انصراف با ظهور دارد. در موارد متعدد من ملاحظه کردم خلط بین انصراف و ظهور شده، بین ظهور و انصراف کاملا خلط شده، از ظهور به انصراف، از انصراف به ظهور تعبیر میشه، که حالا این ممکنه مربوط به مقررین باشه ولی کاملا روشنه.
جناب شیخ رضوان الله در مکاسب اونجا که قسم اول بحث میکنه امارات زنیه، که اون امارات زنیه مراد مختلف تشخیصات میشه، بعد اسارت اطلاق و اسارت اصحاب الحقیق و اصحاب العموم و اصحاب اطلاق بحث میکنه و مرد الکل به اینه که اصل عدم قرینه است.
ایشون میفرمایند اصل عدم قرینه
خب از این اینهایی که ظهورن اینا همه منشأشون اصل عدم قرینه است که اگر مولا خواسته باشه مثلا مجاز ایجاد کنه قرینه نسب نکنه این
قد قبیل. در این حال باز مربوط میشه به مقام هستن، یعنی کلامشو اینو بدون قرینه آورد. ببینید
اصل عدم قرینه خب.
یعنی کلام نه دیگه ها عدم خب نه حالا ما در این که نه اون نکته دیگه در این که آیا اینها به قرینه برمیگرده یا نه اون نکته دیگه است بحث خواهیم کرد. بعد بنابر این که به قرینیت برگرده بله این حرف درسته، یعنی برمیگرده به قضیه یه طور ممکنه بگم آقا ظهور و انصراف از چه فرق میکنه؟ اون مبنام تو قبول قابل قبول نیست ها؟ بله و قبول کنیم که اینها به قرینیت برمیگردن دقیق فرمودید؟ اون وقت ممکنه این در واقع بگیم اونم اشکال کنیم بشه که اون وقت چه تفاوت بین ظهور و انصراف باقی میمونه؟ بله بله بند و درستم همونه، یعنی بحث اصالت و ظهوره که حالا انشاءالله در جای خودش بحث کنیم. این نکته اول که کمتر خب مطرح شده، اما نکته دوم که حالا باشه که اگه ورود کنیم میمانه، یعنی که میمانه که اول مطلبش هم هست آقایونم که حالا بیان که باز ضبط یعنی نوشته تکمیل بشه. بله
طبعا مبنای شد که اصالت و چیز اصول لفظیه را
به اصالت
عدم قرینه
بر نمیگردونیم. به اصالت عدم قرینه قبول نداریم شما.
خب به اصالت
اون که قبول نداریم ما. اون برگردن بعدم در اینجا انصراف و قرینیتش رو قائل بشیم. دقیق فرمودید؟ یعنی در حال کثرت الوجود رو، کثرت خدمت شما عرض بشه، استعمال را، مناسبت و حکم و موضوع رو قرینه بدانید. دقیق فرمودید؟ عمر قرینه بدانه خب قرینه وجود داره در ما نحنفی دیگه، اتفاقا در اونجا عدم القرینه است، اینا قرینه وجود داره و تفاوت در این میشه که اتفاقا اونجا تفاوتش خیلی روشن‌تر خواهد شد به خاطر این که در واقع انصراف به قرینیت برمیگرده اما ظهور به عدم قرینه برمیگرده. چرا؟ به خاطر اینکه انصراف منشأش کثرت استعمال، کثرت وجود و امثال همه که فرضاً اینا قرینه است بر اراده این منصرف و الی، دقیق فرمودید؟ ولی در ظهور منشأ چی؟ عدم القرینه است. با تفاوت کاملاً وجود داره. اونجا اطلاق یا ظهورات به عدم قرینه برمیگردند اما انصراف به چی؟ به وجود القرینه برمیگرده. از کاملاً متفاوت میشه. انصراف به فردی منشأ چیه؟ کثرت استعمال نیست مگه؟ کثرت وجود نیست؟ اینا رو شما قرینه میدونید یا نمیدونید؟ لذا مانع ظهور میشه این انصراف.
بازم ظهور میشه عدم قرینه دیگه، یعنی قرینه.
خب قرینه هست دیگه، مانع ظهوره. یعنی در واقع انصراف میشه مانع ظهور. ظهور چیه؟ یک امر دیگه ایست که اگر قرینه نباشد در کلام ثابت میشه. بله مشکل نداره، تازه خیلی واضح‌تر به این صورت که ظهور عدم قرینه منشأشه، این که منشأ دیگه متفاوت از اون یعنی وجود القرینه است. نکته حالا دوم که حالا تأمل بکنیم راجع به این است که به هر حال این انصراف هم به همین معنایی که عرض کردیم یک سر اسبابی دارد، یک سر عواملی دارد، چون ما در تعریف گفتیم به اسباب خارجت عن الاستعمال. این اسباب رو هم ما باید بررسی کنیم که گاه کثرت وجود منصرف و علیه هست، گاه کثرت استعمال لفظ در منصرف و علیه هست، گاه اکملیت منصرف و علیه هست، گاه مناسبت حکم و موضوع هست. ما این عوامل رو بررسی کنیم و توضیح بدیم، تحلیل بکنیم، بعد انشاءالله این دوتا مقدمه که روشن بشه باید بریم روی این مطلب که ببینیم که انصراف به کدوم یکی از این اسباب میتواند مانع از ظهور بشود و کدوم یکی از این اسباب اصلا و ابدا مانعیت ندارد.